أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسير الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بخش پایانی سوره مبارکه زمر درباره پایان این عالم است، یعنی معاد. در بحث‌های قبلی بیان شد به این که اگر کسی در دنیا کور بود در قیامت هم کور محشور می شود. من کان فی هذه اعمی فهو الآخرت اعمی. مطلب دومی بود که منظور از کور دنیا این است که کسی معارف الهی، مراکز مذهب، انبیا، مرسلین، حقایق را در دنیا نبیند، در آخرت هم بهشت و اولیاء الهی را نبیند. چنین کسی که در دنیا انبیا و اولیاء و مراکز مذهب نبیند، کفار و منافقین و فساق و مراکز فساد را میبیند. در دنیا بینش او به طرف شر و فساد است و کوری او نسبت به خیر و حق و صد. این معنای منکان فیازهی اعمال. یه همچی کسی هم فاقه فی الاخرت اعمال. اگر کسی در دنیا حقایق را ندید، فقط باطل را دید، در قیامت هم فقط جهنم و اهل جهنم را میبیند، بهش را نمیبیند، هیچ نوری رم نمیبیند. و هم با این که در سوره مبارکه حدید آمد است که وقتی قیامت شد زرب بینه ها و سور الباطن و فی الرحمه و ظاهر هم من قبل عذاب، سوره مبارکه حدید آیه 12 بعد این است: یوم تر المؤمنه و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. اونگاه آیه چیزی دارد که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا ذرونا نقتبس من نورکم. سوال این است که اگر منافق در قیامت کور و محشور می شود، از کجا برش روشن است که مؤمنین دارای نورند تا به اونها بگوید اون ذرونا نقتبس من نورکم؟ پاسخش این است که از آیه بر نمی آید که اینها می بینند مؤمنین را و می بینند که اونها نورانی هستند. اونا می فهمند، نمی بینند. ممکن است کسی که کور باشد بفهمد کسی مستقیمن روشن است و راه را طی می کند و می رود، به اون می گه دست منم بگیر. این که منافقون در قیامت به مؤمنون میگویند منتظر ما باشید، صبر کنید، ما هم به شما برسیم، دست ما را هم بگیرید، معناش این نیست که اینها میبینند که مؤمن نور دارد، بلکه میفهمند. مثل کور در دنیا که اون نمیبیند که دیگران نور دارند، فقط میفهمد که دیگران نور دارند، نور رو میبینند، با اون نور حرکت. اما جریان فرار کردن افراد در قیامت از برادر و پدر و امثال ظالمان که همه از خاک برمیخیزن لا امثال بینهم یوم عظیم، این به علاقه ماکان است یوم یفر المرء من اخیه، یعنی از کسی که در دنیا برادر او بود در قیامت از او فرار میکند. یا حادثه اونقدر مهم است که اگر کسی در آخرت برادر دیگری بود از او فرار میکرد. این دو وجه برای معنای یوم یفر المرء من اخیه. ادراک جهل که ادراک درد که تمام نیست، ادراک به لحاظ مدرک کمال است، وگرنه ادراک درد به معنی و ادراک چه کمالیه؟ اگه کسی درد دارد، غده سرطان دارد، خب درد درک میکنه. تمام این حرفا رو این بزرگان گفتن که شرف علم به شرف مردم. اگه کسی غده سرطان دارد، خب این درد درک میکنه، این درد که کمال نیست، اینو بیهوش میکنن که درد نکنه. کمال علم به کمال معلوم است، این درک میکند نور دیگری را، اومد خودش محضور میشود، متحصر میشود. مطلعی بعدی آن است که این که مرحوم این عراقی، خب این مرحوم الله محمد پسر مرحوم محمد، اینا هم فقهای نامی ما، یعنی هم متکلم نامی، ایشون در اون کتاب تفریق الفؤاد لمعرفت المبدا والمعاد می فرمان که ما سه تا نفخه داریم، نفخه سو سه تاست. سید الاستاد فرمان اثبات سه نفخه آسان نیست، فقط از علت دو نفخه به خوبی برمیاد، با یه نفخه همه میمیرن، با نفخه دیگر زنده میشوند. از این نفخه ها گاهی به صیحه، گاهی به زجده، گاهی به ساخه، گاهی به نقر ناهور و مانندان یاد میشوند. مرحوم این نراقی رزوان داره این نفخات سگانه را از آیه 49 به بعد سوره یاسین استفاده بکنه. آیه 49 این است: ما ینظرون الا صیحةً واحدةً تأخذهم وهم یخصمون. ایشون فرمایشون این است که با نفخه اول همه میمیرن. خب استفاده این نفخه به معنای اماته مطلق از آیه 49 که آسان نیست. آیه 49 سوره یاسین است که ما ینظرون الا صیحةً واحدةً تأخذهم وهم یخصمون. اینا رو میگیرد. این تأخذهم اگر به معنای اماته باشد فرمایششون درسته، اما وهم یخصمون نشون میدهد که در حال اختصام این حادثه پیش میآید. البته ممکن است در حالی که مشغول درگیریان زد و خوردن سبولن دیگریان در همین حال اینا رخت بر میبندن. این نفخه اولا را از آیه 49 استفاده میکنن، نفخه ثانیه را از آیه 51 استفاده میکنن. و نفخه فی سوره فیدا هم مدر اجداسه الى ربهم ینسلو. نفخه اولا میشه نفخه مرگ عمومی، نفخه دوم میشه احیای عمومی، همه زنده میشوند. نفخه سوم را از آیه 53 استفاده میکنند: این کانت الا صیحةً واحدةً فإذا هم جمیعون لدینا محضرون. اینا همشون وقتی که با نفخه دوم از قبر به در آمدن زنده شدن، با یک نفخه همه اینا در ساحره و صحنه قیامت جمع میشوند برای بررسی. اثبات این خیلی آسان نیست، اما در مسئله آیه محل بحث، یعنی آیات 68 به بعد سوره مبارکه زمر که محل بحث است، از این دو نفخه به خوبی برمی‌آید. و نفخه فی سور فصعق من فی السماوات و الارض. این صعق همون مرگ است، منتها مرگ اون عالم با مرگ این عالم فرق است. شاید او با مدهوشی همراه باشد، نه بیهوشی و نه مرگ مصطلح که مفارقت روح از بدن باشد. از اون مدهوشی به صعقه یاد شده است. در دنیا که انسان میمیرد روح بدن رو رها میکند، ولی در اونجا که انسان میمیرد این تو نیست که بدن را رها کند، با بدن هست ولی مدهوشه. وقتی سم نفخ فیه اخرى به حال میان، به هوش میان، همه برمیخیزن که رستاخیز میگوین، قیامت میگوین، یوم یقون ناس رب العالمین میگوین، همین است. فیضا هم قیامون و منتظرن که فرمان الهی برسد. فرمان الهی هم به این صورت است که و اشرقت الارض به نور ربها، اومد دستور الهی، همه که حاضر شدن برای محاسبه، نور خدا این سرزمین روشن میکند، هم کتاب فردی هم کتاب عمومی. کتاب فردی همان است که هر کسی ببیند بگد ما لحاظر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. خیلی از چیزا من یادم رفته ولی همه تو نوشته است، همه را من میبینم. کتاب عمومی هم کتاب سیاسی اجتماعی است که انسان وظایف اجتماعی در اونجا هست. فرمود به وضع کتاب و جیه به نبیینه و شهده، همه سخت میبندن که شاهد اعمالن. غازی خود ذات اقدس اله است، کسی غذا را بهده ندارد، غذای اون روز فقط ذات اقدس اله هست، اما انبیا و صلحا و اینها شهدای محکم هستند و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. اون وقت توفیه اعمال هر کسی متن قرار میگیرد و دو گروه میشوند و کیفر و پاداش رو مشخص است. در پایان سوره مبارکه توبه گذشت که قبل از اینکه اون جمع‌بندی نهایی بشه، مردم پنج دستند، یه عده سابقند، یه عده ملحق به سابقند، یه عده منافقند، یه عده جز ابرارند، یه عده مرجون لامر الله هند، یه عده خلط و عمر صالحند و آخر سیئند. اینا در دنیا پنج گروه هستند، ولی در پایان بالاخره بیش از دو گروه که نیست، یا صالحن یا طالح. بعد از جمع‌بندی و شهادت و شفاعت و مانند اون، یه عده در بهشتن، یه عده در جهنم. لذا از این جهت فرود اون نتیجه نهایی بیش از دو گروه نیست، گرچه در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه فرمودن پنج گروه هم، یه عده مرجون لامر الله هم، ارجاع یعنی تأخیر. اینا تأخیر یافتن به امر الله. بالاخره خدای سبحان درباره اینا تو نظر نهایی فتوایی میدهد. وقتی فتوا داد اما الی الجنت است اما الی النار، پس بیش از دو گروه نخواهد بود. یک گروه شناور و سرگردانی که ما نداریم، این سرگردانی تو برزخ است، تو ساحره قیامت است، ولی در پایان وقتی جمع‌بندی میشه، داوری میشه، اما الی الجنت اما الی النار. قسیم مأمور اجراست دیگر. وقتی ذات اقدس اله غذا به هم شد، یا مدبران امر فرشته ها این کار میکنند یا انسان کامل این کار میکنند. بخش از فرشته ها که مسئول بهشتن، وقتی که بهشتی ها آمدن، همونطوری که این آیه 73 هست، میبرن که اینا سلام علیکم تبتون فتخلو و خالدین. گروه از فرشته ها که مسئول جهنم هن که علیها ملائکتون غلاظ و شداد و لا یعصون الله ما امرهم، اینا هستن که مأموران جهنم هن. اونهایی که مأمور نزع روح بودن، نازعات بودن، شناشتات بودن، افراد فرق میکنن، برای عده که بخواد روحشون رو با شدت قبض میکنن، مثلا نازعات هن یا گروه ناشتات هن، فرق میکنن در قبض روح. در ورود بهشت و جهنم مأموریت اجرا هم باز فرق میکنند. برای انسان کامل هم مثل اهل بیت علیه السلام هم همین است. در اون نشأه که میخوان بمیرن، مرگشون به همین است که مدهوش میشوند. اما وقتی که نفخ دیگر آمد که فیضا هم ینظرون، بعد اون به بدن اولی منتقل می شوند و با بدن اولی در قیامت ظهور می کنند. اما اون بدنی که در نفخ سوره اول است که صعقه هست، مدهوشی است، اینطور نیست که روح از بدن برزخیشون جدا بشه. اما این قسمت بعدی که فیضا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون هست، یا نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، این از همون بدن اولی است که با همون بدن اولی مشروع می شود. خب مثل حیاتشونه دیگه، مرگ کلشه مثل حیات کلشه است. اینا درجاتی دارن و ظهور و خفایی دارن، فنا و بقایی دارن. حیات اونها اگر برای ما مشخص شد، مرگ اونها هم برای ما مشخص میشه. ولی موت و کلشه این بحثتر حیات است دیگر. خب صحبت کردن غیر از دیدن دیگه. الان مثلا یک کوری که تو گوشه کوی برزن هست میفهمد و میشنود که این آیون دارن میرن، این از این آیون کمک میخواد، میگه دست منو بگیر ببری. این حرفای اونا رو میشنود، حرفا اونا رو میفهمد، میبیند اونا چشم دارن، نور دارن، میتونن حرکت کنن، اینا همه رو میبیند. اما خودش بخواهد ببیند و برود نمیتواند. این برای او عذاب است. میفهمد که دیگران میبینند و او نمیبیند. خب مسئله سوق، مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این بیان لطیف رو دارد. ساق، سوق، سیاق، اینا هم خانوادن یه جامعه مشترکی دارن و وسیله ساق بدن است که انسان در جریان میفتد، کارها رو اندازی میکنند، و وسیله سوق و بازار است که تجارت رواج دارد. سوق همون کاری در بازار میکند که ساق در بدن میکند. این واژه ساق در بدن و سوق در مرکز تجاری یه جامعه مشترکی دارند. این صیغه که فعل مجهول است از همین باب است. این جریان ها به وسیله هم این امور حرکت میکنند. اینجا نه ساق است نه سوق، ولی چون این جریان هست و رفت آمد هست و بردن هست، سوق و سیاق و امثال ذالک یاد شده. امرها را هم همینطور، فرمود در قیامت هم نسوق المجرمین را جهنمه بردا، در آسمان هم امرها را به سرزمین تشنه که انشاءالله به برکت ولی است به این سرزمین هم ببارد، و اون نسوق الماء الارض الجرز. این سوق است، سیاق است، ساق است، مانند اون. فهود و سیغ الذین کفروا الى جهنم زمرن. خب این در بخشای دیگر فهمود که همین ها که جز ائمه کفر بودن، اینا کسانی هستند که در قیامت هم رهبری اینها را به طرف جهنم به عهده دارند که یقدم قومهم یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. پیشا پیش اینها فرعون هست، بعد تبعه فرعون به دنبال این راه میفتن. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. این ائمه کفرن. در بهشت هم انبیا و اولیا پیشاپیشن و مؤمنین به دنبال اونها، منتها درجاتشون البته فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اونجا دیگه باب ندارد، این جواب اون اعزاز. اگر آمدن درها باز می شود، البته بعد درها بسته می شود. تفاوت اساسی بهشت و جهنم این است که بعد از اینکه اینها مستقر می شوند، در جهنم همیشه بسته است و در بهشت همیشه باز است. در جهنم بسته است برای که بسته بودن جهنم فی امد ممدده، این طباق است. درها را سابق که آهنی نبود پشتبند می داشتن، برای که محکم باشد دو جور پشتبند می داشتن. الان هم همین طور است. الان درهای آهنی که شد دو جور پشتبند می دارن. یه پشتبند افقی می دارن که مثلا 5-6 سانت بیشتر نیست، که این لنگه را به اون لنگه وصل می کند. یه پشتبند عمودی می دارن از بالا تا پایین که محکمتر باشد، که به هیچ وجه نشه این در را باز کرد. این پشتبند عمودی که از بالا تا پایین کل این دو لنگه در رو میبندد، این رو میگن عمد ممدد. ممتد افقی نیست، عمودی و طولانی است. در جهنم اینجوره، فی عمد یعنی پشتبند ممدد است. یه لنگه رو به لنگه دیگر با چند ساخت ببندن نیست، از بالا تا پایین عمودی بسته است. خب این نه برای آنه که فرار نکنند، نمیتونن فرار کنند،
اینا مقرنین پر اسفادن. این تو نیست که تو جهنم آزاد باشن، که اینا بسته میسوزن. اینا که دیگران رو با ربا، با رشوه، با دایشی امثال ذلک بند کشیدن، نه تو جهنم بسته میسوزن نه باز. مقرنین فی الاسفاد، تو زنجیرها بسته میسوزن. یه همچنان خب این که نمیتونه فرار بکنه که، اما بسته بودن در یه عذاب دیگر است. در جریان بهشت مگر هیچ بهشتی حاضر است از بهشت بیاد بیرون؟ نه، اما مفتحتن به همار ابواب، باز بودن در یک آزادی روی نعمتهای دیگر. در با در بهش بازه، نه بیگانه میتواند وارد بشود نه آشنا حاضر از خارج بشود، اما باز بودن در یک حرمتی دیگریست، یک آزادی دیگریست، یک نعمتی دیگریست. گاهی میبینید انسان در میزند، این در زدن برای این نیست که این در بسته است، برای احترام صاحب خانه است. این که گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتن دو پیمان زدن، اون گفت چرا در زدن؟ در میخانه نبود بسته، ولی حرمت می موجب شد که در میخانه زدن. این در زدن ها گاهی روی احترام است، باز بودن در روی آزادی به احترام است. از اون طرف تمام این در بسته است، از این طرف تمام این در باز. فرمود فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم که یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. آیات الهی رو به شما بخونن، بگن جهان هرج و مرج نیست، بعد از مرگ حق است، حسابی هست، کتابی هست. قالوا بلا، آمدن. ما پای منبر فرمون واعظ نشستیم، در حسین فریدون حسینی خبر شدیم، در مسجد خبر شدیم. منظور این نیست که شخص موسی کریم یا عیسی مسیح سلام الله علیه و یا شخص حضرت سلام الله علیه آمدن، شاگردان اونها، علمای اونها، مبلغان اونها که آمدن، همان دیان سرقوم هم ازار رجعو الیهن که آیه نفرست، همین منداره میرسونه. البته گاهی هم افراد به حضور پیامبرانش رو میرسیدن، اما محور اصلی همین علما و مبلغین هست. قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. ما چون گرفتار کفر بودیم باید این عذاب الهی بچشیم. ذات اقدس اله میگه این کفر از یک طرف و این جایگزینی انسان به جای جای نشینی او از طرف دیگر، این اومانیست الان به همین درد مبتلا است. انسان جان نشین خداست، یعنی خلیفة الله است، نه جایگزین او، نه این که او را رها کند حرف خودش بزند. این افرعیت من اتخذ اله و هوا که الان دامنگیر اومانیسم است، این مکتب را آلوده کرد برای این است که اینا که بفهمن به جایی که فهمن جانشین خدا خلیفة الله هم از طرف خدا حرف میزنن، باید از طرف خدا حرف میزنن، جایگزین خدا میشوند. این افرعیت من اتخذ الهه هوا، قرآن فرمود درست است اینو کافرن، ولی منشأ کفر اینها استکبار اینهاست. تعبیر قرآن با تفاوت این است که قالوا بلا ولکن حق از کلمت العذاب از الکافرین. اونگاه حالا فرشته یا هر کی هست غیر ادخل ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. چون متکبر بودین که ورزیدید، شما چرا اون ریشه اصلیتون نمیرسید؟ شما خواستید به میل خودتون عمل بکنید. این به میل خود عمل کردن، این تکبر داشتن شما رو به کفر رسونده. اگر یه قدم جلوتر میرفتید میفهمیدید منشأش همین کفر شما خودخواهی شماست دیگر. الان این اومانیست، این مکتب به جای این که واقعا بفهمد انسان جانشین خداست، باید از طرف خدا پیام به دریافت کند، از طرف خدا دستور بگیرد، نه جایگزین خدا حرف خودش رو بزنه که الان خطر اومانیسم همینه دیگه. این مال کفار و متکبرین، در قبالش متواضعین دیگه. و صیغه، این صیغه یعنی بدرقه می شوند، اون صیغه یعنی از پشت سر هی می شوند. و صیغه الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، اینجا هم بالاخره ائمه علیهم السلام پیشا پیش این هستن، اولیا پیشا پیش این هستن، در خدمت اینها وارد بهش می شوند. حتی ازا جاؤها و فتحت ابوابها، اینجا با باب آمده، بنابراین این ازا جواب ندارد. برخی ها گفتن بگه هست این جواب برای آن است که بگن عظمت و جلال و شکوه او به قدری است که گفتنی نیست، ازا جواب ذکر نشده. برخی ها که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان فرمایشات اونها را نقل می کند این است که برابر قاعده ادبی روی کلمه هشت یه واوی میارن، چون درهای بهشت هشتاست، این واو ثمانیه است. حالا یا رقم هشت ذکر می شود روی رقم هشت واو میارن، یا رقم هشتی که متویست مقدر است به لحاظ او واو میارن. اونجا که وقتی بر رقم هشت رسید واو می آورن، چه در سوره مبارکه توبه چه در سوره مبارکه تحریم، مشابه این گذشت. این تو مغنی و رازراز بگن واو ثمانیه. حالا ببینیم ریشش این است یا چیز دیگه. در سوره مبارکه توبه آیه 112 اینجوری گذشت، التائبون یک، العابدون دو، الحامدون سه، الصائحون چهار، الراکعون پنج، الساجدون شش، الامرون بالمعروف هفت، و الناهون عن المنکر. هیچ کدام از اینا واو نداره، اما به این هشتمی که رسید واو پیدا کرد. التائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون و الناهون. اینو میگن واو ثمانیه. میگن تو عرب عادتشون این بود که وقتی میخواستن بشمارن به هفتا که میرسیدن، بعد از هفتا به هشتمی واو ذکر میکردن. آیا درست است این یا نه به عهده مدعیان؟ خب اینجا تا حدودی حرفای اینها رو تأیید میکند، و ناهون علی المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. مشابه این به تأیید دیگر این در سوره مبارکه تحریم هست. در سوره تحریم اونجا هم روی هشت واو آمده است که وقتی خصوصیت های زنها را که می شمارن، آیه پنج سوره مبارکه تحریم این است، عسی ربکم ان طلقکم ان یبدله ازواجا خیرا منکنم مسلماتن مؤمناتن قانتاتن تائباتن عابداتن سائحاتن سیباتن و ابکارا. اون هفتا بود، این میشه هشتمیه. آیا از این باب است که ما باب ثمانیه داریم که مغنی و امثال مغنی رو اون راه رافت دادن، یا نه نظیر تعبیرات ادبی که الان در غیر فارسی زبان دیگر زبان ها هم همین دارن، وقتی پنج شش چرچر عصد میکنن همه رو با یه ویلگول میلویسن آخرش رو واقع میذارن. این آیا در عربی سابقه داشت یا نداشت؟ ما از کجا بگیم که این واقع سمانی است؟ اگر یک ادبیات رایجی که قبلا هم شاید تو فارسی زبان بود، الان که رایج است در جای دیگه هم که رواج داشت، اگر یک چیزی رو بخوام بشمارن ده تاست، با اون دهمی که رسید واو میذارن، چه هشتا باشه چه کمتر باشه چه بیشتر باشه، این همه رو با یه ویرگول ذکر میکنن، آخری رو با واو ذکر میکنن. اینجا که مسلمات یک، مؤمنات دو، قانتات سه، تائبات چهار، عابدات پنج، سائحات شیش، سیبات هفت، ابکار هشت، به هشتو میرسید واو دارد. آیا از این باب است که رو ادبیات فارسی اینطور فعلا، جای دیگه هم همینطور بود، یا نه هشت خصوصیت دارد. در جریان سوره مبارکه کهف اونجا هم یه شاهدی برای واو سمانیه هست. در اونجا وقتی به رقم 8 رسید آیه 22 سوره مبارکه کهف این است: سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجم بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، که این تأیید میکند اون مطلبی را که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان از برخی از قواعد ادب عرب ذکر میکند که اینا وقتی به هفت رسیدن بعد از هفت واو ذکر میکنن بعد کلمه هفت. اینجا از یک شروع نشده، اینجا از سه شروع شده. ثلاثتون رابعهم کلبهم، نفهمد و رابعهم کلبهم. خمستون سادسهم کلبهم، نفهمد و سادسهم کلبهم. اما وقتی به حق رسید همون سبعتون و ثامنهم، ملاحظه فهمد که ثلاثتون رابعهم کذا، خمستون سادسهم کذا، سبعتون و ثامنهم کذا. اینه گفتن در واژه ثمانیه یه خصیصه‌ای هست که واو پیدا میشه. علی حال حذف واو یا برای آن است که جواب خیلی مهم است و به زبان نمی آید که در بهشت چه خبر است. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای اون هست شد یا نه واژه ثمانیه خصیصی دارد. اونگاه با توسعه داد این واژه ثمانیه اعم از مذکور و مقدر و متوی. اگر در کهف آمده ثمانیه آمده، اگر در توبه است ثمانیه هست، اگر در سوره تحریم هست ثمانیه هست. اما اینجا کلمه ثمانیه نیامده، ولی چون درهای بهشت ثمانیه هست اینجا که دارد و فتحت ابوابها، این ابواب چون هشتاست لذا با واو یاد شده است. فرمود و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اینا وقتی میخوان وارد بهش بشون نمیگن ما عملی کردیم به اینجا رسیدیم، اونها میگن به این که تقت کلمت العذاب علی الکافرین، فرشته ها میگوین گذشته از این شما کافر بودید، متکبرم بودید و منشأ کفرتون همون غرور و خودخواهی شماست. اما اینا نمیگن ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. میفهمند ما به نام نعمت فمن الله، ما بکن من نعمت فمن الله و ما ندون، میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا به ما وعده داد به وعدش عمل کرد. الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورث الارض، ما کس نکردیم ارث بردیم رو بهشت، کسبی نیست. یرثون الفردوس است، نمیگن ما عمل داشتیم کسب کردیم به بهشت آمدیم. اورث الارض ارث دو خصیصه دارد: اولا کسبی نیست، دوم اینه که کسب مال به جای مال می نشینه. تو تمام تجارت ها همین طوره دیگه، یا مال به جای کالا می نشینه یا مال به جای خدمات می نشینه. اگر کسی عقد بیع کرد مال به جای مال می نشینه، اگر عقد اجاره کرد مال به جای کار می نشینه، کسی خدمات ارائه کرد می کند مال می گیرد بالاخره. اما در عرض نه مال به جای مال می نشینه نه مال به جای کار می نشینه. مالک یعنی مالک، مالک به جای مالک می نشینه، مال در جاش محفوظه. پسر که از پدر ارث می برد اینطور نیست که بین پدر و پسر یه تجارت مالی یا خدماتی رخ داده باشد که مالی در قبال مال قرار گرفته باشد. قانون ارث این است که مالک به جای مالک می نشینه نه مال به جای مال. اگر کسی خلیفت الله شد مالک بهشت می شود، لذا تعبیر به لام هم دارد که لهم کذا لهم کذا. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث یشاء، ما بازیم هر جا بخواهیم میریم. تو این روایاتی که زیل آیه جنت ارض و السماوات و الارض اونجا ملاحظه فرمایید، دارد تمام، یعنی تمام تمام مردم دنیا اگر مهمان یک بهشتی بشوند جا دارد. یعنی الان به یک بهشتی بگوین این 7 میلیارد مهمان شما، یه همشانلنیه مال مجموع نه ها، مال کل واحد. این عرض و هست سماوات و عرض مال مجموع نیست، مال جمعی نیست، مال کل واحد. از بهشتی که بازم میدن اینجوره و مساحت آسمان زمینه. الان اگر 7 میلیارد بخوان رو این مساحت جا بگیرن خب میتونن. فرود مساحت بهشتی که به هر بهشتی میدهند این است. حالا اون روز انسان میفهمد چقدر سرمایه را باخت. چرا اگر کسی خواب ببیند که پاش معاذالله به مطهو افتاده یا دستش به مطهو رسیده مال گیرش میاد؟ تعبیرش اینه دیگه. اگر کسی خواب ببینه که پاش معاذالله تو بلکه مطهو افتاده یا دستش به مطهو افتاده پول گیرش میاد دیگه، باطنش اینه دیگه. اون بهش عرض و هست سماوات و الارض. این که تعبیر قرآن این است اگر کسی عاقل باشه میدونه به دنبال چی حرکت کنه، همینه دیگه. بنابراین سخن از کس نیست. اینا میفهمن که اگر یه وقتی هم در دنیا اشتباه میکردن میگفتن ما خودمون 30-40 سال زحمت کشیدیم، عالم شدیم، زحمت کشیدیم و کار کردیم، اسلامی حرف زدن، دو قارونی فکر کردن، بعد تو جریان برزخ خیلی از مسائل برشون حل میشه دیگه. وقت دیگه زبانشون باز است، بین خدا رو شکر که به وعدش عمل کرد و این بهشت را به ما ارث داد. کسب ما نیست، ما ارث بردیم. لذا چون جانشین او ایم نه جایگزین او، از طرف او داریم کار انجام بدیم. کاری که بر خلاف رضای او باشه در بهشت اصلا نیست. این لا لای لفی جنس دیگه، لا لغوان فیها و لا تعصیم. و او رسن الارزه نتبب و او من الجنت حیث و نشا. اما تعبیر قرآن این است که فنعم اجر العاملین، تشویق میکند که شما عمل بکنید، ما به شما ارث میدهیم ان شاء الله. والحمد لله.